خب این پادکست مثل همیشه برای افراد خردسال و افراد حساس مناسب نیست. تو این قسمت ترجمه کتاب نیست. حالا نمیدونم اسمشو بذارم قسمت فوق‌العاده یا هرچی. یه دو سه هفته یه میخوام راجع به مسئله پول دیجیتال بانک مرکزی که بهش میگن CBDC Central Bank Digital Currency صحبت کنم و فرقش با کریپتوکارنسی. تصور غلطی وجود داره که اینا به هم شباهتی دارن، اصلا چیزای شبیه همین نیستن. خب یه چند تا اتفاق با هم افتاد دیگه. امروزم که پنجشنبه 31 ماه آخر تابستون، اسمش چی بود؟ 31 شهریور 1401، الانم 7:34 دقیقه صبح دیگه دارم ضبط میکنم. آره میگم تو این دو سه هفته چند تا اتفاق افتاد دیگه. امروز صبح بلند شدم، همین یه ذره کارامو کردم و گفتم بشینم اینو ضبط کنم. دیگه فعلا وقت نوشتن این چیزارم ندارم دیگه. وقت بکنم هفته ای یکی دو روز همون ترجمه کتاب استاندارد بیت کوین باشه. فعلا اتفاقایی هم که میگم توی این دو سه هفته اخیر افتاد، از آخر به اول بگم، آخریش این بود که دیروز رفتم یه چرت بعد از ظهر بزنم. از اون چرتای طولانی مدت عمیق بود با صدای اعتراض و صدای اعتراضی که توی خیابون می اومد و مردمی که داد و فریاد می کردن از خواب بیدار شدم. استالین یه حرف معروفی داره، میگه مرگ یک نفر یه تراژدیه، اتفاق غم انگیزیه، ولی مرگ 1,000,000 نفر یه آماره. خب توی عمر من توی این مملکت از این مرگا البته کم نبوده. اعتراضات دیشب هم مال مرگ خانم مهسا امینیه، اتفاق خیلی تراژدیک و دلخراشیه. البته میگم توی عمر من از این اتفاقا اینجا کم نبوده، این نمونه آخرشه. ولی یه تراژدیه. آره چیزی که میخوام راجع بهش صحبت کنم اینه که این چیزا تراژدین، ولی چیزی که داره به زودی راه میفته به نام پول دیجیتال، ریال دیجیتال، اون همون معادل مرگ میلیونیه. و آره بعیده برای اون کسی تو خیابون بریزه و انقدر کسی احساساتی بشه و آره این اتفاقایی که الان داره میفته. و باز تکرار بکنم تو این مدت زندگی من زیاد افتاده ولی هیچ فرقی در اوضاع ایجاد نکرده. آره رضای راجع به پول دیجیتال صحبت کنم و اینا. این اتفاقم که میگم در عمر من اتفاق، اگر ویژگی های خاصش رو بذارید کنار و یه ذره به صورت کلی بهش نگاه بکنیم، این اتفاق اتفاق جدیدی نیست. این شرایط و این اتفاقایی که توش میفته، و منظورم از جدید منظورم 10 سال و 20 سال و 30 سال و 40 سال نیست. طبق تاریخ حالا نسبتاً معتبر نوشته شده ای که هست، 1000 و خورده‌ای سال هست که همه جای دنیا این چرخه اتفاق میفته. و یه سری ها میگن تاریخ خودشو تکرار میکنه، حالا حرف جدیدتر اینه که خودشو تکرار نمیکنه ولی ریتمشو حفظ میکنه. The history does not repeat but it rhymes. قسمتی که الان دارم از کتاب استاندارد بیت کوین که فعلا توی تاریخ پول ترجمه میکنم، همین مسائل رو توی 1000 خورده سال پیش توی امپراتوری روم قدیم توضیح میده. وقتی که اوضاع اقتصادی خوبه کسی اعتراضی نمی کنه. آره وقتی نفت 100 بشکه 100 خورده دلار میتونستیم بفروشیم، کاندیدای ریاست جمهوری میاد توی تلویزیون میگه که دکتر بوزینه اسمش چی بود، محمود احمدی نژاد، چه کاریه میاییم به موی به تار موی خانوما گیر میدید آخه، نمیدونم به مردم بی احترامی میکنید و از این حرفا. ولی خب الان که تگه همه جای دنیا حالا یا بحران اقتصادی هست یا دارن واردش میشن، الان دوباره یاد حجاب و اینا افتادن. حالا داشتم میگفتم که این مسئله حالا مکتوبی که ازش هست توی تاریخ و توی قسمت بعدی پادکست بارو از کتاب استاندارد بیت کوین راجع بهش صحبت میکنم توی روم قدیم بوده، که اینم باز برمیگرده به مسئله سلامت پول، که موقعی که پول سالمی داشتن از پول سالمی استفاده میکردن، همه خوشحال بودن، بعد حکومت مثل همیشه با گذشت زمان تمکاره، حال نمیدونم دیگه چه صفاتی بهش بدم، فاسد فلان فیسار، شروع میکنه سکه ها رو، سکه های طلا و نقره ای که استفاده کرده بودن و حالا من ترجمه کردم کوین کلیپینگ بهش میگم، من ترجمه کردم برش سکه، که برای افزایش نقدینگی و مثلا تامین بودجه ولخرجی هایی که میکرده شروع میکنه طلا و نقره سکه ها رو کم کردن که تعداد حجم سکه ها رو زیاد بکنه. خب این کار دقیقا معادله، البته به نظر من معادل همون چاپ اسکناس یا افزایش بیرویه نقدینگیه و همیشه هم عاقبتش این هم نبوده، ولی عاقبتش همین به بحران اقتصادی و گرسنگی و شورش و از طرف مردم و حالا گیر دادن به مسائل مثل حجاب و حالا اون موقع من نمیدونم به چی گیر میدادن توی روم 1000 خورده سال پیش، اونا اونجا هم همین اتفاق میافتاده. وقتی که خوبه کسی دنبال مقصر نمیگرده، کسی اعتراضی نمیکنه، حکومت هم نیازی نداره وجود خودشو به کسی یادآوری بکنه، همه دارن زندگیشون رو میکنن. ولی خب اوضاع که خراب میشه و مردم دیگه زندگیشون سخت میشه، دیگه دنبال مقصر میگردن، باید گردن یکی بندازن و اونجاست که خب مقصرم که معلومه کیه، و اونجاست که دیگه حکومت وقتی حرفی برای زدن نداشته باشه باید وجود خودشو با اعلام با اعمال محدودیت و کتک زدن و زندان انداختن و قتل و این چیزا اظهار وجود بکنه، که حالا نمونه مکرت قبل از به حکومت روم هم این مسئله بوده، منتها اون واسه اون موقع دیگه زیاد تاریخ مکتوبی وجود نداره، و اینکه حالا یه اسم یه امپراتوری ها و یه آدم هایی میاد که ممکنه دیگه زیاد آشنایی به گوشه کسی نداشته باشه. حالا این چرخه از 1000 خورده سال پیش بوده، حالا ما دوباره داریم یکی دیگرش رو اینجا تجربه میکنیم. توی دو قسمت پیش، قسمت قرص نارنجی، گفتم من چقدر با آشنا شدم با این مسئله کریپتوکارنسی و مطالعه راجبش و آشنا شدم با جامعهش و جامعه سازنده هاش، البته منظورم دلالا و معاملگرا و سرمایه گذارا توش نیست، جامعه آدم های تکنیکال توش، آدم های تکنیکی توش، چقدر هیجان زده و خوشحال شدم که حالا دوباره تصمیم گرفتم که مسئله نرم افزار و سافر دیولپمنت و توسعه نرم افزار و اینا رو خودم دوباره حالا تو این مدت تا جایی که میتونم آموزش بدم و برگردم به بازار و کار و بازار کار و پروژه شخصیم هم حالا همین مسئله کریپتوکارنسی باشه. یه قسمتش آره هیجان و خوشحالی از این نوآوری و آدمای توش بود، یه قسمت دیگه‌ش هم واقعیتش ترس از چیزی که خیلی نزدیک به هممون، که حالا من به نمایندگی پول دیجیتال میگیرمش، CBDC. همه هم که میگم منظورم همه مردم دنیاست، منظورم ایران و خاورمیانه و آسیا و اینا نیست، در انتظار هممونه. چیز علمی تخیلی هم نیست، عملا محدودیت ها و چیزای ترسناکی که در انتظارمونه همین الان نسخه های آزمایشی، حتی خیلی هاشن دیگه از آزمایشی گذشته و پیاده سازی شده، توی چین این اتفاقا داره میفته. داشتم اتفاقایی که گفتم توی این دو سه هفته افتاد و از آخر به اول میگفتم، اتفاق قبلی این اعتراضات و این اتفاق قتل خانم مهسا امینی، اتفاق قبلیش این بود که با یکی از دوستام داشتم صحبت میکردم، حرف پول دیجیتال و کریپتوکارنسی شد و توی بحثمون فهمیدم که تصور دوستم اینه که این دوتا خیلی شبیه همن. خیلی جا خوردم، حالا حداقل از اون آدم، البته وقتی اون آدمی حرف رو زد یه دفعه به فکرم افتاد که آره اگر یه آدم نوعی اینجوری اینطور فکر میکنه که این دوتا شبیه همن و آره چیز خاصی نیست، دیگه عموم چی فکر میکنن. اتفاق قبلیشم که حالا شاید تریگر ماشه این بود که شروع کنم به ضبط این قسمت فکر کردن، دیدن یه اینفوگرافی بود از سایت ویژوال کاپیتالیست. سایت هم تو این چند ماه اخیر پیدا کردم، خیلی اینفوگرافی های خیلی جالبی میذاره. یه نقشه گذاشته بود که این مسئله CBDC، سنترال بانک دیجیتال کارنسی، پول ارز دیجیتال بانک مرکزی، وضعیتش توی کشورهای مختلف چجوریه، چقدر پیشرفت کرده. حالا یه جاهایی که حالا کنسل شده، که جاهایی دو سه تا جاست، حالا جای کم، جاهای کمی هن، یه جاهایی توی فاز مطالعاتیه، یه جاهایی توی فاز پایلوته، مثلا چیز آزمایشی، پیاده سازی آزمایشی، یه جاهایی هم که خب پیاده سازی شده و داره گسترش پیدا میکنه. جاهایی که پیاده سازی شده و داره گسترش پیدا میکنه تا جایی که یادم میاد چینه و روسیه، یادم نیست چین بود و یه کشوری توی آفریقا فکر میکنم نایجر. اکثر کشورها هنوز تو فاز مطالعاتی هن، کشورهایی که چند تا کشور کنسل کردن، دو سه تا کشور، یکی دو تا کشور پیاده سازی کردن. اون کشورهایی هم که تو فاز پایلوتن، تو فاز پیاده سازی آزمایشی هن، که اونا هم با تعداد یادم نیست، حالا فکر کنم مثلا 5-6 تا بودن حد اکثر، خب یکیشون ایران بود. خیلی تعجب کردم و البته خب یه مقداری هم ترسیدم، همچنان هم ترسم ادامه داره. خب راجبه هر کدوم از اینا حرف زدن به ذره وارد جزئیاتش شدن ساعتها وقت میبره. من سعی میکنم فقط نکات مهمی که به ذهنم میرسه رو بگم. اول یه ذره تاریخش رو نگاه بکنیم. کریپتوکارنسی که اول با بیتکوین شروع شد، بعد در جواب بحران اقتصادی سال 2008 بود، حالا از امریکا شروع شد و به همه جای دنیا سرایت کرد. علت هم خب اینه که پرینت پول، افزایش بی‌رویه نقدینگی، که این کار هم میگم معادل دقیقا معادل کاریه که چند هزار سال پیشم میشده، که همون پولو آلوده میکنن، پول سلامت پولو میگیرن، چیزی که بهش میگن پول سالم دیگه از بین میره. حالا اون موقع با قاطی کردن فلز و کم کردن طلا و نقره سکه هایی که به عنوان پول استفاده میکردن انجام میدادن این کارو، حکومت به اصطلاح این کار انجام میداده. الان با حالا یا پرینت پول یا دادن قرض دادن پول، وام های بی رویه‌ای که بانک ها به افراد میدن یا بانک های مرکزی به بانک های زیر مجموعه شون میدن. حالا شکل مدرن اون برش سکه و تقلب توی پول، البته تقلب که تقلب رسمی و قانونی، حالا این تقلب غیر قانونی نیست، اون موقع با قاطی کردن فلز بوده، الان با حالا یا پرینت پوله یا وام های بیره. چون وام دادن هم یه جوری افزایش نقدینگیه، کاری که بانک میکنه، که حالا باز میگم من اینا رو دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، فقط اشاره میکنم بهش. بیت کوین در جواب بحران سال 2008 بود، که باز علت بحران همین افزایش بیرویه نقدینگی بود، البته علت ریشه‌ای که حالا بعد با سقوط بازار ساختمان و وامای ساختمانی و اینا به اون اسم معروفه، ولی علت ریشه‌ای همین کنترل احمقانه پول توسط حکومت فدرال آمریکا، که البته همچنان هم ادامه داره و حال دوباره باز داره گندش در میاد، داره تکرار میشه، علت اون بود. خب این از کریپتوکارنسی تاریخ شکل خلاصه ترین حالت شکلگیری، علت شکلگیری تاریخ و علت شکلگیری بیت کوین و کریپتوکارنسی. CBDC از کجا اومد؟ CBDC پول دیجیتال بانک مرکزی در جواب کریپتوکارنسی بود، به خاطر اینکه بانک های مرکزی که حالا صاحبانشون میشن طبقه حاکم دنیا، البته حالا آدم های باهوش و آینده نگرشون، یک دفعه متوجه شدن که اگر این قضیه بست پیدا بکنه و پیشرفت بکنه و استفاده ازش عمومی بشه، اصلا دنیا زیر و رو میشه، سیستم تعریف حکومت اصلا باید عوض بشه، ممکن اصلا مرزها جا به جا بشه، ممکن اصلا مرز داشتن دیگه معنی نده، ممکنه حکومت با تعریفی که تعریف چند هزار ساله‌ای که تا الان داشته، حالا چه مدرنش رو بخواید بگیرید چه باستانیشو، این تعریف‌ها یه دفعه عوض میشن اصلا. و در جواب مسئله کریپتوکارنسی و بیت کوین، مسئله پیشنهاد CBDC شد، ارز دیجیتال بانک مرکزی شد. اینکه اولم کجا این حرفو زدن، مال یه گزارشیه مال World Economic Forum، مجمع اقتصاد جهانی، که اولین بار کجا به صورت رسمی حرف CBDC شد فکر میکنم مال سال 2012-13 هم باشه، بعد از انتشار همین گزارش یا حالا نوشته مربوط به CBDC از طرف مجمع جهانی اقتصاد. یادم نیست با چه فاصله‌ای بوده، ولی حتی اکثر با فاصله یکی دو سال، شاید فاصله چند ماه حتی، IMF صندوق جهانی پول یه فریمورک، یه چهارچوب پیاده سازی CBDC رو منتشر کرد، که من تو این دو سال متوجه شدم که ما هم، منظورم حکومت ایران هم، دقیقاً داره با همون چهارچوب جلو میره و کاری که میخواد بکنه، پیشنهادات و کاراییه که توی اون گزارش ها و چیزا نوشته شده. اینجا یه ذره حرف کمی بی ربط بزنم، این مدت که راجع به این صندوق جهانی پول و مجمع جهانی اقتصاد و این فتعف و یادم نیست مخففه چی بود که حالا بیشترین محدودیت هم برای ما ایجاد کرده و اینا رو که میخوندم یاد این چیزهای تخیلی، حالا آخریش توی سریال گیم آف ترونز رو اگر دیده باشید، یه بانک مرکزی داشتن به نام آیرون بانک، حالا بانک آهن، بانک آهنی، هرچی ترجمهش میشه، که داستان این بانک هم این بود که تحت حکومت هیچ کس نبود، توی جزیره‌ای بود و حکومت خودش رو داشت، طرف کسی هم نمی گرفت، فقط به حیات خودش ادامه می داد، مسئله سود خودش و حفظ نظم نسبی اون سرزمینی بود که حالا باهاشون مراوده داشت. این خیلی من این سازمان‌های بزرگ اقتصادی و این چند سال راجع بهشون خوندم خیلی یاد اون میافتم. خیلی پول دارن، خیلی دسترسی دارن، شاید یه جورایی بشه بی نهایت هم گفت بهش، و کارشون همین، کارشون به نظر چیزی که من میبینم اینه که یه راهنمایی برای حکومت‌ها، راهنماها و پیشنهاداتی بدن که چجوری قدرت رو حفظ بکنن و حفظ بکنن و بیشتر بکنن کنترل روی مردمشون رو. برای جای خاصی هم نیست، این نوشته ها و این گزارش ها و این چهارچوبایی هم که میدن چیز سری نیست به هیچ وجه، روی وبسایت و جاهای خودشون اینا رو منتشر میکنن، همین الان هم هست میشه خوند. تئوری دسیسه و پشت پرده ای نیست، در دسترس همه است. منتها خب آدمای عادی مثل من و شما چون مشتریش نیستیم زیاد بهش فکر نمی کنیم و فکر وقتی هم برای مطالعهشون نمیذاریم. اینم که آینده‌ای که اینا متصور میشن چیه، اینا منظورم همین بانک، چیزایی از نوع بانک آهنی، IMF، WEF، FATF، اینا توی یه مقاله میشه خلاصه کرد. به تیتر این مقاله خیلی اعتراض شد، البته مال سال 2015، این تو طرفای اون سالا، وقت من تاریخ ها درست یادم نمیمونه، طرفای اون سالا منتشر کردن. گفتم شاید نمیدونم اسم این اپیزودم بکنم، داشتم فکر میکردم یا اون باشه یا حجاب و پول دیجیتال. حالا تیتر این مقاله این بود که در آینده شما هیچ چیز نخواهید داشت و خوشحال خواهید بود. In future you will own nothing and you will be happy. خب منظور از این آینده هم اینه که من اینو تمومش میکنم، زیر برمیگردم به مسئله اصلی مقایسه کریپتوکارنسی و CBDC، ولی اینم بگم که این آینده منظور اینه که آدمای اکثر مردم، مثل آدمایی مثل من و شمایی که داریم زندگی میکنیم، اینا وارد یه طبقه ای میشن که حالا نمیدونم چی اسمشو میخواییم بذارید، من یه اسم میخواییم بذاریم طبقه مستأجر. منتها این مستأجر منظور مستأجر محل خونه نیست، مستأجر اصلا زندگی، مستأجر نفس کشیدن، مستأجر غذا خوردن، مستأجر حرکت کردن، تمام این چیزها دیگه شما همه رو اجاره می کنید. همه چیز زندگیتون اجارهی خواهد بود، چیزی برای خودتون نیست، مسئلهی به نام مالکیت وجود نداره. حالا چقدرم شبیه استیماتیکه استالین خونخوار و سیستم کمونیستی، البته. و یه طبقه هم والا بهشون نمیشه گفت دیگه، حالا یه عده خاصی هم وجود خواهند داشت که اینا مالکا و طبقه حاکم و کنترل اوضاع رو به دست خواهند داشت. اینم که این چه جوری میخوایم به اونجا اینا متصور میشن که میخوایم برسیم، خب یکی از چیزهای اساسیش همین پول دیجیتال CBDCه. خب برگردیم به مقایسه CBDC و کریپتوکارنسی. گفتم که کریپتوکارنسی در جواب بحران سال 2008 بود. خواصی هم که واسه کریپتوکارنسی خواص مهمی که تعریف میشه، یکی دیسنترالایزیشن، عدم تمرکز، یعنی جایی این پول یا این ارز رو که حالا الان معروف ترین و مهمترینش بیت کوینه، جایی اینو کنترل نمیکنه، کنترل این با نرم افزاره و این نرم افزارم اجرا، توسعهش و استفاده ازش خب الان پخش شده توی همه دنیا. هر کسی میتونه حالا هم ازش استفاده بکنه، همین که به شبکه نگهداریش که حالا الان به اسم ماینرن، به شبکه ماینراش بپیونده. یکی همین مسئله عدم تمرکزه، یکی مسئله سلف کاستیدیه، مالکیت شخصی فکر کنم ترجمهش بشه، یعنی ارزشی که شما با این پول ذخیره میکنید دست خودتونه. که الان با یک کیف پول دیجیتال و اینجوریه، یک کدی باید حالا داشته باشید یا حفظ کنید یا بنویسید یا هرچی. آره، این کنترل این پول دست جایی نیست. حالا منظورم از کنترل تیکه مالکیتشه. مسئله کنترلش که تیکه اولش مربوط به نرم افزارش بود، تیکه مالکیتش هم به جایی ربط نداره. مالک ما حد دقیقا همون کسیه که داره از اون ارز نگهداری میکنه، که حالا فعلا پیاده سازیش با یک کده. و اینکه این ارز تورم نخواهد داشت، یعنی تورمش حالا تا یه مدتی اضافه شدن بهش که الان پیش بینی میشه تا سال 2140 این طورا باشه، بین 120 تا 140، و از اون به بعد برای دیفلیشن، من ترجمه مستقیمی توی فارسی پیدا نکردم، برعکس تورم میشه، حالا بگیم انقباض، انقباضی خواهد بود، یعنی موجودیش کمتر میشه، به خاطر اینکه حالا خیلی‌ها کیف پولشون رو گم میکنن و دیگه از اون به بعد بیت کوینی تولید نمیشه. ما در نهایت 21 میلیون بیت کوین خواهیم داشت. تا الان 19 میلیون رو فکر میکنم خورده ایش استخراج شد و قابل دسترسیه، که تا 100 سال 100 خورده ای سال دیگه حالا 2 میلیون باقی ماندهش، 1 2 میلیون باقی ماندهش استخراج میشه. و مسئله خب یکی مسئله کنترلش، مسئله مالکیتش، و اینکه این تورم نخواهد داشت. یه تورم کاملا قابل پیش بینی داره که چقدر به این تعداد بیت کوین ها اضافه میشه. و بعد از حالا آخرین بیت کوینی هم که استخراج بشه که تبدیل به یک ارز انقباضی میشه. یه مسئله دیگه هم بگم، تعریفی که از پول سالم هست حالا حداقل بر اساس مکتب اقتصاد اتریشی که حالا اون فلسفهش بماند، پول یا ارز، چیزی که حالا تعریف پول و ارز هست و من الان توی پادکست دارم راجع بهش یه کتاب ترجمه میکنم که اصلا تعریف این پول و ارز چیه. پول و ارز سالم، پول سالم پولیه که با گذشت زمان ارزشش بیشتر میشه، نه اینکه ارزشش طبق چیزی که الان هست کمتر بشه. ارزش هم خب حالا یکی از تعریفاش میشه قدرت خرید. ارزش و قدرت خرید پول سالم با گذشت زمان باید بیشتر بشه، نه کمتر. منتها خب الان مدت زیادیه که این مسئله برعکسه. البته توی دوره‌های کوچیکی که پول سالم بوده یه جاهایی و بلا استثناء همشون هم به شکوفایی رسیدن، حداقل البته توی همون دوره خودشون، این مسئله بوده، پول با گذشت زمان ارزشش بیشتر می شده و شما فقط برای فکر کردن به آیندهتون نیازی نبوده نگران پول پس اندازتون باشید، پولی که پس انداز کردید چه اتفاقی واسش میفته، ارزشش نابود میشه و توی اون نوع اقتصادم اصلا زیاد سرمایه گذاری کردن و وارد، حالا هر جور سرمایه گذاری، شریک توی کاری شدن، وارد بازار سهام شدن، وارد تریدینگ، حالا هر چی سهام کریپتو هر چی شدن، اونا خیلی کارهای پر ریسک تری هن نسبت به پس انداز کردن. الان که همه هی وارد اینجور قمارا و این کارا میشن به خاطر اینکه پولی که پس انداز بکنید نابود میشه با این سیستمی که الان هست. تا اینا چیزایی هم که دارم میگم مال همه جای دنیاست، مال مایه خاص نیست، مایه خاص در ایران نیست، همه جای دنیا این سیستمش اینجوریه. این مسائل، حالا مسائل مهمی بود که کریپتوکارنسی و مشخصا بیت کوین با پیاده سازی که شده این مسائل رو حل میکنه. حالا البته ارزشش معلوم نیست چی بشه، امیدواریم که شروع کنه تا الان که اضافه شده همین سیر رو ادامه بده، ولی مسئله مالکیت شخصی و کنترل تورم و انقباضی بودن و اینا چیزای پیاده سازی شده است و دست نرم افزاره، کسی واسش تصمیم نمیگیره. خب بعد گفتم که یعنی اتفاقی که افتاد، این آیرون بانک، بانک های آهنی دنیا، مجمع اقتصاد جهان، مجمع جهانی اقتصاد و صندوق جهانی پول و حالا اینایی که به نظر میاد که نظم دنیا رو کنترل میکنن و راهنما برای حاکما مینویسن، خب متوجه شدن که این خیلی چیز خطرناکیه و اگر کار این بگیر رو استفاده ازش توسعه پیدا بکنه، اصلا ماهیت وجودی اینا همش میره زیر سوال. و در جواب این چیزی دادن به نام CBDC، یعنی حالا پیشنهاد یا راهنمای ساخت چیزی رو دادن به نام CBDC. این یه چهارچوبی داره. من واقعیتش الان چهارچوبش رو همینجوری ویدئوهایی که دیدم یا چیزایی شنیدم نشستم بخونم همش رو، ولی خب تو اون چهارچوب راه اندازیش یکیش مسئله دیجیتال آیدنتیتیه، هویت دیجیتال، که خیلی مدت کوتاهی بعد از اینکه این مسئله CBDC و هویت دیجیتال مطرح شد توی اون چارچوبی که صندوق جهانی پول داد، تا این چیزایی که من اخیراً متوجه شدم، بلافاصله مسئله کارت ملی توی کشور عزیزمون شروع کرد پیاده سازی شدن و حالا الان دیگه تقریبا بیسش فکر میکنم کاملا تموم شده باشه. حالا البته این همینجور ادامه خواهد داشت، اطلاعاتی که بهش اضافه میشه. حالا اول فکر میکنم چین بود، بعدم با فاصله کمی ما، که اینا همه پای ریزی برای همون ارز دیجیتاله. ارز دیجیتال چی خواهد بود؟ دقیقاً هیچ، اولا باز بگم که این هیچ ربطی، تصور غلطی وجود داره که این مثل کریپتوکارنسیه. حالا یه کریپتوکارنسی که هر کشوری برای خودش میزنه، به هیچ وجه چنین چیزی نیست. تنها شباهتی که ارز دیجیتال CBDC، ارز دیجیتال بانک مرکزی، با کریپتوکارنسی داره اینه که جفتشون دیجیتالن، یعنی خارج از دنیای دیجیتال، چیز فیزیکی برای که معادل اون چیز دیجیتال باشه، اون پول یا ارز دیجیتال باشه، وجود نداره. این همش توی دنیای دیجیتاله. این تنها شباهتیه که تا جایی که من میدونم تنها شباهتیه که این دوتا با هم دارن. از بقیه این مسائل دقیقا در مقابل هم دیگن. ارز دیجیتال شما هیچ مالکیتی روش نخواهید داشت. چیزی که الان به نظر میرسه یه اپی روی موبایلتون خواهد بود، که توی چین پیاده سازی شده، یه اپی روی موبایلتون خواهد بود و مالکیتی هم، کنترلش که کنترل این که چقدر حالا صادر میشه، دست کی میره، چقدر میره اینا، که خب دست صادر کننده هاش خواهد بود، دقیقا برعکس کریپتوکارنسی و بیت کوین. حالا من مشخصا فقط میگم بیت کوین به خاطر اینکه کریپتوکارنسی هم پیاده سازی های خیلی مختلف و جورای مختلفی داره. همین کریپتوکارنسی هم میشه یه جوری پیاده سازی کرد که مثل ارز دیجیتال بشه، ولی من حالا پیاده سازی با نوع بیت کوین رو میگم. حتما چیزای دیگه غیر از بیت کوین هم اینجوری هستن، ولی حالا برای راحتی من میگم بیت کوین. خب کنترل این که چقدر صادر میشه، دست کی میره و ایناش، همش دست صادر کنندش یا حکومت خواهد بود. خب مالکیتش هم اون چیزی که روی اپ شما حالا یه عددی میبینید، اون مال شما نیست، اونم کنترل کاملش با کسی که صادر کرده. ارز دیجیتال اینا باز میگم اینا علمی تخیلی نیست، توی چین اینا پیاده سازی شده. اینکه چقدر میتونید خرج بکنید، کجا میتونید خرج بکنید، کی میتونید خرج بکنید، اصلا میتونید خرج بکنید یا نمیتونید خرج بکنید، اینا همش تحت کنترل صادر کننده اون پول دیجیتال خواهد بود. مثال اتفاقایی که مثلا ممکنه باهاش بیفته، حالا به هر بهانه‌ای مثلا بخواد یه قرنطینه‌ای، دستور قرنطینه‌ای بیاد، با وجود هویت دیجیتال که میدونن که محل زندگی و حالا اطلاعات این نفر به صورت دیجیتال توی بانکی ذخیره شده، توی بانک دیجیتال و بانک اطلاعاتی، و مسئله پول دیجیتال مثلا شما رو میتونن محدود، شما میتونید محدود بشید که آقا هر چی میخوای بخری، مثلا شعاع 1 کیلومتری محل زندگیت اصلا میتونی پول خرج بکنی. شما به حالا به مغازه، فروشگاه، جای دیگه سر بزنید، اصلا با اون اپی که دارید اصلا دیگه نمیتونید پول خرج بکنید. این میگه که مثلا مجاز نیستید، این با اون جاهایی که برای شما تعیین شده این توی اون لیست نیست. حالا یا میتونه به خاطر فاصله باشه یا هر چی. اینکه چقدر میتونید خرج بکنید، میتونن محدودیت بذارن، که البته این کارم میکنن توی چین البته، که حالا در روز، در ماه، در هفته اصلا چقدر اجازه خرج کردن دارید، چی میتونید باهاش بخرید. یه چیزایی و وقتی حالا همه چیز دیجیتال بشه، اطلاعاتش اصلا میتونید محروم بشید از خریدشون. و اینکه حالا البته این هم هست که خب تمام رد و بدلای مالیتون هم همش تحت کنترل خواهد بود. این که حالا چند روز پیش خوندم که توی چین به صورت پایلوت دارن پول تاریخ مصرفدار رو حالا دیگه چیز میکنن، تا اینا همش ایده و مسائلیه که توی همون چهارچوب CBDC اومده، ابتکار حکومت چین یا حکومت دیگه ای نیست. حالا اون سازمان همه این چیزها رو بررسی کرده و این امکانات و پیشنهادش رو داده. این که مثلا پولی که میگیرید تا یه مدتی میتونید خرج بکنید، اگه تو اون مدت خرج نکنید اون پول سوخته، نابود میشه. و خب با این کار حکومت البته اعلام میکنه که برای کمک به اقتصاده، ولی خب عملا امکان پسنداز رو از آدما میگیره. شما دیگه امکان پسنداز هم نخواهید داشت. پولی که میگیرید حالا با هر عنوانی تاریخ مصرف خواهد داشت، اگر تا فلان موقع خرجش نکنید و حالا واسه اون خرج کردن هم محدودیت اعمال میشه، اون پول اصلا سوخت میشه، نابود میشه. آره خلاصه به طور دیگه خلاصه ترین وضع ممکنی که من میتونستم و خواستم بگم که CBDC و کریپتوکارنسی، مشخصا بیت کوین، هیچ ربطی به هم ندارن، که هیچ از نظر فلسفه وجودی و پیاده سازی هم کاملا در مقابل هم دیگن، 100% در مقابل هم دیگن. بیت کوین یعنی آزادی، پول دیجیتال CBDC یعنی بردگی. خلاصش این میشه. بازم تکرار بکنم، البته این آزادی و بردگی باز منظورم فقط واسه خواسته اینجا نیست، این توی تمام دنیا صدق میکنه. من یه چیزی واسه مقدمه قسمت بعدی که ادامه ترجمه کتاب استاندارد بیت کوین بود، این مدت داشتم فکر میکردم چجوری بنویسم. هر اختراع یا نوآوری خیلی اساسی، حالا خیلی اساسی نمیدونم اصطلاح درستش اساسی بگم، مثل چی مثال بزنم شاید بهتر باشه، مثل الکتریسیته، برق، مثل خودرو، چیزهای اینجوری. چیزی که توی تاریخ نشون داده همیشه 4 مرحله داشته تا اینکه اینا همه گیر بشن. اول میگن، اول ایگنورشون میکنن، اول بهشون بیتفاوتن، کسی بهشون توجه نمیکنه، بعد ریدیکول، بعد مسخره میکنن. اینا همه اتفاقاییه که حالا داشتم فکر میکردم چیزایی این فکر که نمیخوام حالا نمونه های تاریخی شد، چون هست دقیقا این اتفاقا هم واسه الکتریسیته افتاده، هم واسه خودرو و حالا بقیه چیزای شبیه به این. حتی فکر کنم واسه نفتم، سوخت فسیلی هم اینجوری بوده. بعد مسخرهش میکنن، بعد باهاش میجنگن و بعدم همه قبولش میکنن. یه چند تا خبر توی یک سال اخیر بود اتفاق افتاد که خبرای بدی بود ولی از این نظر خوب بودن، حالا حداقل من یه نیمه پر لیوانو بخوام ببینم، اینه که کریپتوکارنسی دیگه از فاز بی اهمیت بودن و مسخره شدن دیگه گذشته و وارد جنگ باهاش شدن طبقه حاکم دنیا. این اتفاقا هم توی یکیش توی کانادا بوده، یکیش هم توی هلند این اخیراً افتاد، که حالا چیزی که میگن مثلا جزو کشورهای آزاد دنیا، منتها خب این آزادی هم معلوم میشه که تا جایی مردم آزادی دارن که پارو دومه یه عده خاصی نذارن. حدود یک سال پیش، فکر کنم کمتر از یک سال، راننده های کامیون توی کانادا در اعتراض به سیاست های محدودیتی که به خاطر کووید کرونای چینی گذاشته بودن اعتراض کردن و راه های یه سری راه بستن و اینا. دولت هم در جواب حساب بانکی اینا رو بست. چیز خیلی کم سابقه ایه، حالا اگر نخوام بگم بی سابقه، خیلی کم سابقه است که توی کشورهایی که حالا معروفیت به آزادی و نمیدونم متمدن و این حرفا دارن این اتفاقا بیفته که حساب بیان ببندن اینجوری به دلیل اعتراض. بعد مردم جمع شدن، به پیشنهاد شد که از طریق کریپتوکارنسی به اینا کمک بشه و دولت کانادا، این چاغال جاستین ترودو، بعد میرفت مدل مایو میشد جای رئیس جمهور، هم رئیس جمهور نخست وزیر چیه چیز، آره دستور داد که آره کسایی هم که حالا البته کریپتوکارنسی رو که به این راحتی نمیشه جلوش رو گرفت، به هر حال البته یه راههایی داره، منتها کار ساده ای نیست، منتها دیگه رسما اعلام کردن که هر کسی به اینا، هر آدرسی کمکم بکنه، آدرس سانکشن شده است، آدرس مورد تحریمه، یعنی پیگرد قانونی داره حتی با اینا کمک با کریپتوکارنسی به راننده های کامیون، به این راننده هایی که اعتراض کردن کمک کردن. یکی این خبر، حالا خبرهای دیگه ای هم هست ولی مهمتریناش برای من به خاطر اینکه از کانادا و هلند در اومده ایناست. یکی دیگه هم این که چند ماه پیش یه جوون 23 ساله 23-24 ساله رو که برنامه نویسه یکی از سرویسای کریپتوکارنسی به نام تورنیدو کشه، سرویس خصوصی سازیه، لیکن این چیز آدرساتون از بین میره، سابقه ترانسکشن ها رو از بین میبره. من خیلی دارم کلی و لوری توضیح میدم البته اینجا، و حالا به بهانه این که این برای پولشویی استفاده میشه اینا، میگیم یه آدم عادی جوون 23-24 ساله به خاطر اینکه کد نوشته، حالا خودش عملا کار یه سرویسی نوشته که خب این یه اپلیکیشن غیر متمرکز رو شبکه اتریوم که این اپ همچنان هم البته هست چون کاریش نمیتونن بکنن، یکی از خواص بلاکچین، البته بلاکچین اتریوم، بلاکچین هم انواع مختلفی داره، بلاکچین هم میشه جوری چیز کرد که کنترل مرکزی روش باشه و قابل سانسور باشه، حالا فعلا اتریوم اینطور نیست، بیت کوین که از اولش نبوده، سرویس سر جاشه، ولی آره یه سازمانی توی آمریکا OFAC نمیدونم مخفف چیه، یه دستور پیگیری قانونی این آقا رو داد و توی هلندم یه دفعه پلیس هلند ریخته با یه وضع خیلی عجیب غریبی این جوون کدنویس رو. میگم یه جوون کدنویسه، این آدم گنگستری نیست، آدم شناخته شده ای هم هست، اسمش الکس بود، اسم فامیلش یادم نمیاد، دستگیر کردن و همچنان هم تو زندانه و اعلام جرم هم هنوز نشده، با این حال که اعلام جرم نشده ولی همچنان توی زندانه. خب اینم باز چیز خیلی بی سابقه یه، توی کم سابقه نگم بی سابقه، که توی کشورهایی که حالا ادعای آزادی و احترام به حقوق شهروندا و اینا میکنن، این که یه آدمیو چند ماه همچنان هم توی زندانه، به احتمال زیاد حالا حالا هم خواهد بود، چند ماه بدون اعلام جرم زندانی بکنن یه نفر رو. خب این اتفاقای خوبی نیست، ولی یه برداشت خوب میشه ازش کرد اینه که مسئله کریپتوکارنسی دیگه توی پاهای آخرشه، مراحل آخرشه و وارد جنگ باهاش شدن. برگردم به اول، به اولای این قسمت. آره یکی این که من دوباره شروع کردم، تصمیم گرفتم وارد مسئله برنامه نویسی بشم و حالا تم پادکست رو تغییر دادم که راجع به پول و کریپتوکارنسی و تاریخ پول و اینا صحبت بکنم. حالا الانم که کتاب استاندارد بیت کوین سیف الدین آموس رو دارم ترجمه میکنم، یکی شوق به این بود که اگر این کریپتوکارنسی مسئله جنگ باهاشم رد بشه و واقعا همه گیر بشه، اگر این اتفاق بیفته، من نمیدونم اینجوری بشه یا نه، امیدوارم که بشه، دنیای خیلی خیلی زیبایی و حداقل قابلیت تصورش هست دیگه، با کریپتوکارنسی قابل تصور میشه که تا قبل از این چیزی آدم نمیتونست تصور، حالا حداقل من یا خیلی های دیگه مثل من نمیتونستن تصور بکنن دیگه، خیلی تخیلی و فضایی میشد، ولی با کریپتوکارنسی شدنیه. یکی شوق اونه که تصمیم گرفتم این کارا رو بکنم، یکی هم ترس، دقیقا در مقابل اون شوق، ترس از پول دیجیتال و CBDCه و دنیایی که حالا توی این نوشته های صندوق جهانی، مجمع جهانی پول و صندوق جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و صندوق جهانی پول و اینا توش نوشتن، هیچ چیز نخواهید داشت، خوشحال خواهید بود، و پیاده سازی هایی که توی چین الان داره میشه. اولین تلنگری که راجع به این قضیه به هم خورد چند سال پیش بود، هنوز زیاد مسئله وارد کریپتوکارنسی و مطالعه راجع به اقتصاد و پول هم نشده بودم. یه خبری کوتاهی خوندم که دولت چین به صورت رسمی از یه خانومی، به خاطر اینکه این خانوم به جرم توی خیابون راه رفتن، یعنی مثلا تو پیاده رو پاشو گذاشته توی خیابون، جی واکینگ بهش میگن، به این جرم البته به اشتباه جریمه شده، از این خانم عذرخواهی کرده دولت چین. حالا چرا عذرخواهی هم کرده؟ به خاطر اینکه این خانم، به حال یادم نیست، دختر رئیس یه کمپانی خیلی بزرگی توی چین بود، احتمالا هنوزم هست. علتی هم که حالا اومدن اینجوری عذرخواهی کردن این بوده. بعد داستانش رو خوندم که اصلا این چی شده که اینجوری جریمه شده. این خانوم عکسش، بابا کبوترها اومدن قدقد کردن، یه لحظه من اینا رو چخشون کنم، من کف درواز نیستم، واقعیتش حیوانات رو دوست دارم، ولی حالا زیاد از کبوتر خوشم نمیاد به خاطر این صداشون، ولی آره هم میان اینجا رو این پکیج کولر میشینن. خب داشتم این خانوم رو میگفتم کار به خاطر اینکه دختر یه آقازاده بوده، دختر یه آدم قدرتمندی بوده، ازش عذرخواهی میکنن. حالا جریان این جریمه به خاطر تو خیابون راه رفتن چی بوده؟ عکس این خانوم توی یه پوستر تبلیغاتی که روی اتوبوس نصب شده بوده، تبلیغ همون کمپانی بابا جونش هم بوده، عکسش روی این بوده، دوربین عکس این خانوم رو میبینه و آره اونجا نرم افزار هست دیگه، آدم هم این کار انجام نمیده، که حالا نتونسته تشخیص بده که این آدم واقعی نیست، نرم افزار نتونسته اینو تشخیص بده و که حالا عکس روی پوستر روی اتوبوسه، این صورت رو گرفته توی خیابون و اتوماتیک جریمه واسش صادر شده. و خیلی جا خوردم این خبر رو خوندم که آره اون دنیای ترسناکی که حالا من فکر میکردم خیلی باش فاصله داریم، نه اون دنیا رو دارن پیاده سازی میکنن، تا حد زیادی هم پیاده سازی شده. توی چین الان با همین شبکه دوربینای مدار بسته ای هم که هست، الان دیگه همه چیز، خیلی چیزا نگم همه چیز، اتوماتیکه. آخرین خبری هم که راجع به این قضیه خوندم، این بانکایی که پول مردم رو خوردن توی چین، جلوشون جمع شده بودن اعتراض کرده بودن مردم، بعد که خواستن برگردن به محل زندگیشون معترضین، حالا اونجا ایستگاه‌های چیز هست، مثل اینکه ایستگاه‌های بازرسی که پاسپورت کووید دارن که زرد و سبز و قرمز و رنگ هم داره، یه دفعه همه متوجه میشن که اینایی که توی این کسایی که توی اعتراضات بودن که پاسپورتاشون قرمز شده و بعد برن به مرکز قرنطینه و همشون رو جمع کردن بردن مرکز قرنطینه. و آره خفقانم اینجوری شده، اونجا داره بیشتر میشه و من فکر میکنم که بعدی ما خواهیم بود، چون حداقل پیریزی پیاده سازی اون سیستم اینجا خیلی به نظر میرسه که با قدرت صورت گرفته. حالا یک از چیزهای اصلیش کارت ملی بود، حالا الان حرف هست که پول دیجیتال، ریال دیجیتال میخواد را بیفته، و این شبکه دوربینایی هم که به اسم برای کنترل ترافیکه، اینا در فاصله خیلی کوتاهی میتونن تبدیل به دوربینای کنترل آدما بشن با سیستمای تشخیص چهره و این حرفا. برگردم به حرفی که اول زدم، حرف خونخوار بزرگ، یکی از خونخوارای بزرگ، البته یکی از خونخوارای بزرگ تاریخ، استالین. مرگ یک نفر تراژدیه، مرگ چند میلیون نفر فقط یه آماره. نمیدونم مقایسه قتل وحشیانه آدمایی مثل خانوم مهسا نمونه آخرش بوده، حالا البته آخریش که نبوده، حتما توی اعتراضام ده ها و صد ها نفر دیگه به همون سرنوشت دوچار میشن. نمیدونم مقایسه این تراژدیا با تحت کنترل قرار گرفتن کل مردم با پول دیجیتال و هویت دیجیتال و سیستم کنترل چهره و این چیزا، نمیدونم کدومشو میشه گفت بدتر و بهتر. بعدی و بعضی موقع خیلی سخته بادم با هم مقایسه بکنه، ولی آره اینا دیگه باعث شد که این اپیزودو اینجوری ضبط بکنم. اگر گوش کردید مرسی، امیدوارم یه تلنگری بشه که اگر تا الانم این کارو نکردید، نمیدونم، چیزی که به عقل من میرسه، کاری که من میتونم بکنم، فکر میکنم شمایی که دارید نمیشنوید میتونید بکنید. آموزش خودمون و بقیه است، آموزش و اطلاع رسانی به خودمون و بقیه. حالا من که به هیچ وقت به کسی پیشنهاد سرمایه گذاری روی کریپتوکارنسی نکردم، ولی قویاً پیشنهاد میکنم که حداقل خودتون رو مطلع کنید، قدم بعدی حداقل یه کیف پول سخت افزاری اگر میتونید، حالا تو کیف پول سخت افزاری هم دیگه الان چیز ارزونی نیست، تو با کیف پولت روی موبایل هم میشه، با والت های اپای روی موبایل هم میشه، ولی من ترجیح میدم میگم که کسی میخواد این کارو بکنه امن‌ترینش رو بکنه، بره کیف پول سخت افزاری بگیره، کولد استوریج به اصطلاح، که اونم الان یه چند میلیون تومانی هست، چیز ارزونی نیست. ولی اگر میتونید حداقل واسه اینکه آشنا بشید و بدونید چجوریه، اول از همه مطالعه کنید، سعی کنید خودتون آموزش بدید، حالا حداقل شده با گوش کردن به پادکست من، اگر چیز بهتری سراغ دارید به من معرفی کنید، من به بقیه معرفی کنم. به نظر من نمیدونم، تنها راه یا خشونته، فکر نمی کنم به جایی برسه، اصلا فکر نمی کنم به جایی برسه، البته آدم هایی که این کارو می کنن و درک می کنن، ولی راه بهتره شاید همین آموزش و اطلاع رسانی باشه. و راه فرار از اون کنترل اونجوری هم، کنترلی که پول دیجیتال با خودش میارم، تنها چیزی که به نظر میرسه الان کریپتوکارنسیه، حالا با نمایندگی بیت کوین، من که چیز دیگه ای پیدا نکردم. به هر حال استفاده کردن از پول یک حکومت یه جورایی رأی دادن به اون حکومت، حالا البته رأی دادن کسی راهی نداره، الان وضع دنیا اینجوریه، ولی به فرض بخوایم تخیل بکنیم یه دفعه مردم یه جایی، حالا هر جایی، بگن آقا ما از امروز دیگه واسه رد و بدل و رد و بدل های مالیمون از این ارز ملی نمیخوایم استفاده کنیم، میخوایم از حالا یه چیز دیگه، حالا بیت کوین یا هر چیز دیگه استفاده بکنیم. خب دیگه اون حکومت اصلا وجودش دیگه معنایی نخواهد داشت، ورشکست خواهد شد، و اینکه حالا بیاد کتک بزنه چه اتفاقی میخواد بیفته. کریپتوکار بیت کوین میتونه یه کدی باشه که شما تو سرتون حفظ کردید، چه بخواید تو اون حساب، تو حساب بیت کوینتون، اون اکانت بیت کوینتون پول بریزید، چه بخواید برداشت کنید ازش. و حالا البته وقاحت اینا نشون دادن که حالا بعید نیست اگر راهش رو پیدا بکنن سرتونم درل، مغزتونم درل بکنن، ولی حال میگم داریم تخیل میکنیم، حداقل تخیل شدنیه الان. کارهایی هم که میشه کرد و منم دارم سعی میکنم که بکنم همین آموزش دادن به خودم، به بقیه. دیگه دوباره تصمیم گرفتم وارد کار نرم افزار شم، با اون چیزی که اول حدس می‌زدم، البته خیلی بیشتر کار داره، باز از اون اشتباهای لپی کردم، مثبت منفی یه مثبت منفی قاطی کردم. امیدوارم زودتر اطلاعات تکنیکی و توان تکنیکیم به جایی برسه که بتونم یه سرویسایی هم مربوط به این قضیه بنویسم یا توی ساخت اون سرویسا شرکت بکنم. آره برنامه منم اینه و آره همونقدر که آشنا شدم با این تکنولوژی و آدم های توش و اینا منو، روحیه منو اصلا تغییر داد و امید به زندگیمو اصلا چقدر بالا برد، همونقدر پیشران است که ترس از آینده‌ای که طبقه حاکم داره واسمون میسازم، آره اونم برای من پیشرانه ایه برای اینکه وارد به این کار بشم. دیگه همین، موسیقی هم دیگه نمیدونم، فکر نکنم و آخر این قسمت بذارم. امیدوارم دل آدمای داغ دیده به آرامش برسه و همین، اوقات خوبی داشته باشید.